أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما از بیان نورانی قرآن استفاده می شود که خدای متعال یک امامت گسترده‌ای به حضرت ابراهیم خلیل عطا کرده و ایشون رو امام قرار داده و به اون مأموریت ساخت و تربیت یک امت رو داده. برنامه‌هایی که این پیغمبر بزرگ الهی در احیای این امت و اقامه این امت داشته در قرآن ذکر شده، یکیش همین داستان است که خدای متعال بیان میکند که مأمور شد ذریه خودش رو ببرد و در کنار کعبه‌ای که اون موقع ظاهراً خراب هم شده بود در اون بیابان لم یزرع سکنا بده. بیان نورانی قرآن اینه می‌فهمد وقتی ابراهیم خلیل این فرزند و مادر رو در دوره طفولیت این فرزند برد و در کنار کعبه گذاشت، بیان اینه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من اینطور نیست که فقط این مادر و فرزند رو بردم در کنار کعبه، یک بخشی از ذریه خودم و نسل خودم رو بردم و اونجا دارم سکنا میدم در کنار این بیت الحرام تو. حالا این بیت الحرام هم عرض میکنم در شکلگیری امت حضرت یه نقش ویژه‌ای داره دیگه. من بردم این فرزند رو با پاره از نسل خودم در کنار بیت الحرام در این وادی لم یزرع سکنا دادم. وادی است که امکانات یک زندگی طبیعی در اونجا نیست. من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. غرض از این انتقال نسل که حضرت یک قسمت از نسل خودشون رو بردند و در کنار کعبه ساکن کردن چی هست؟ می فهمد ربنا لیقیم الصلاة. دعا داستان این است که باید اینها در عالم اقامه ذکر کنند. برای اینکه این امر محقق بشود، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. پروردگار قلوب یک جمعی رو متمایل به اونها بکن و اونها رو از ثمرات بهرمند کن. ظاهر آیه این هست که خب این ذریه رو برای یک مأموریت بزرگ تاریخی برده در یک بیابان لمیزره که هیچ حاصلی نداره. عرضه می دارد خدایا برای اینکه اینها بتوانند تو این زرزمین زندگی بکنن، قلوب عده‌ای رو متمایل به اونها بکن، دور اونها جمع بشن و از ثمرات کار دیگران اونها رو برخوردار بکن. اینجا که گندمی نمی روید، خدایا نان تو سفره اونها بگذار. این ظاهر آیه است. همینطور هم شد دیگه. به حسب ظاهر وقتی حضرت ابراهیم تشریف بردن، در نقل هست، در کتاب الحج است، در وسائل اونجا نقل کردن، وقتی از تشریف بردن این طفل تشنه شد، مادر دنبال آب میگشت، آمد بین صفا و مروه این بیابان رو میگشت، رفته آمد میکرد، صدا میزد کسی تو این بیابان نیست به ما کمک کنه، جوابی نشنید. چندین بار رفته آمد کرد در پی آب، خسته شد. نقلی از جناب جبرئیل تشریف آوردن، فرمودن که هستی اینجا، چه کار میکنی؟ عرض کرد همسر ابراهیم خلیلم، بر اساس یک مأموریت الهی من و تو رو تو این بیابان گذاشته، ما هم پذیرفتیم آمدیم. فرمود که شما رو به که سپرد؟ عرض کرد من همین سوال از جناب ابراهیم خلیل کردم. فرمودن شما رو به خدا میسپرم. جبرئیل فرمود شما رو به خوب کسی سپرده، برگردید. برگشت آمد دید زیر پای حضرت اسماعیل، حضرت پاشنه پا رو به زمین کوبیدن، زمزم جوشیده، دور این زمزم رو سنگ چید، آب جمع شد، پرندگان از دور آب رو دیدن، رفت آمد نشست و برخاست میکردن، قافله های دور دست متوجه آب شدن، آمدن دیدن یک مادر با طفل اینجا هستن، که هستید؟ داستان رو گفتن، گفتن بمانیم پیش شما. فرمودن بعد از حضرت ابراهیم اجازه بگیرید. اجازه گرفتن، آمدن اینجا سکنا گزیدن، نان میدادن، آب میگرفتن. این ظاهر آیه است که برای اینکه این امت شکل بگیرد، از خدا خواسته است که بسترهای این که این طفل با مادر اینجا بمانند و این نسل در کنار کعبه بمانند فراهم بشه. ولی در روایات ملاحظه کردید حضرت فرمودن که این دعایی که حضرت ابراهیم خلیل کرد برای ما بود، یعنی در نسل خودش ائمه رو می دید. این که می فهمد رب انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر دی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من یه بخشی از نسل خودم رو بردم اونجا گذاشتم در کنار بیت الحرام، ربنا لیقیم الصلا، ظاهرا اهل بیت علیهم السلام رو می دید و داستان اقامه توحید در عالم که به واسطه این نسل اتفاق می افته. دعای حضرت ابراهیم فرمود دعای در باب ما بود، از خدا میخواست برای اینکه این امت شکل بگیرد، قلوب مؤمنین رو متمایل به ما کنه. امام یعنی این، یعنی نسل رو میبرد در کنار کعبه. حالا این یکی از ارکان این امت کعبه است دیگه، که در عرض میکنم در بعضی از آیات آمد. بعدم تو این نسل میبیند که اولیای ائمه هستند، اینها میخوان اقامه توحید بکنن، اقامه صلات بکنن، اقامه ذکر بکنن، عالم بشود معبد و مسجد الهی، بازار بشه مسجد، همه زندگی مردم بشه مسجد، کاری بکنن که مردم فی صلاتهم دائمون بشن، بشن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. بسترها رو هم از خدای متعال درخواست میکند که خدای فراهم کن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب رو متمایل به اینها بکن، دور اینها جمع بشن. ورزقهم من الثمرات، حضرت فرمودن مقصود از این ثمرات، ثمرات القلوب. اینا اگر بخوان امام باشن و امتی بسازن، باید قلوب متمایل به اونها بشن، باید دلها اسیر این ائمه علیهم السلام بشن تا بشود یک کاری کرد. بعد هم در روایات داره که حالا این ولی خدا بعدها آمد، سالها بعد، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، پایه های این بیت رو بالا بردن و این بنا رو گذاشتن. از خدا برای امت خودش یک بلد امن میخواد، ملاحظه فرمودین، تقاضا میکند که خدا یا به اینها یک بلد امنی عطا بکنه. این امت یه بیت میخواد، یه بلد میخواد، که بعدن میدونید این شد اول بیت وضع للناس. این خانه رو خدا در اختیار نبی اکرم قرار داد و خیلی از مأموریت های حضرت و اقدامات حضرت با این بیت و اهل این بیت جلو میرود. یه بیتی برشون بنا کرد، یه بلدی برشون بنا کرد. بعدم خدای متعال به اون مأموریت داد ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یه امتی در راهند، این بیت رو برای اونا پاکسازی بکنید. این پاکسازی صرفا پاکسازی از آلودگی های ظاهری نیست، باید این محیط برای پرستش خدای متعال، برای اینکه تبدیل به قبله بشه، آماده بشه. که یه منزلت از این تطهیر رو هم نبی اکرم انجام دادن، امیرالمومنین رو دوششون رفتن، بتکده رو بت‌ها رو ویران کردن و اینجا رو برگردوندن به اون مقام اصلی خودش که محل پرستش خدای متعال هست. تطهیر یعنی این. یه منزلت از تطهیر رو هم وجود مقدس امام زمان انجام میدن، میان بیت رو تطهیر میکنن از این کسانی که منافقینی که در امت حضرت بیت رو تسخیر کردن و اشغال کردن. در از همین از ابراهیم در مسیر امامت خودشون نسلی رو میارن، تمناهایی برای اونها دارن، خدایا قلوب رو متمایل به اینها بکن، از ثمرات قلوب اینا برخوردار بشن. پروردگارا امکانات ظاهری یک شکلگیری یک امت رو برای اینا فراهم کن. اقامه بیت میکنن، مأمور به تطهیر بیت میشن و بعدم از خدای متعال درخواست میکنن خدایا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدایا در بین این ذریه‌ای که من اینجا آوردم یه پیغمبری رو مبعوث کن که تلاوت کتاب کنه، تعلیم کنه، تزکیه کنه، همون رسالتی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دوش داشتن. حالا گمان حقیقی است این داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل هم یکی از مأموریت هاییست که ایشون در مسیر احیای این امت داره. بدون او امکان شکل گیری این امت فراهم نمی شود. حالا شاید بشود گفت برای اینکه این امتی که دور حضرت شکل می گیرن از تلف شدن و مرگ عادی نجات پیدا کنن، همشون آماده بشن برای اینکه جانشون رو در راه خدا بدن، حضرت بدی چنین اقدامی رو می کرد که حضرت هم این کار رو کردن، مأمور شدن، فرزند را آوردن در منا، می دانید، و کارد به حلقوم به فرزند کشیدن، کارد نبرید، سر زدن، سنگ رو دو نیمه کرد. بعدم به حضرت عرض کرد تو دستور میدی، خدا میفرماد نبر. الخلیلو یعمرنی والجلیلو ینهانی. خدای متعال وقتی داستان رو میفرماید میفرماد فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه او قرار دادیم یک ذبح عظیم رو. ملاحظه فرمودید این روایتی که از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و ثنا نقل شده در عیون اخبار رضا، که حضرت وقتی این آیه رو معنا میکنن و فدیناه به ذبح عظیم، حضرت میفهمن ابراهیم خلیل فرزند رو برد واقعا قربانی کنه و در این قربانی کردن میخواست به ثواب اعظم مصائب در راه خدا برسه، یعنی ثواب عاشورا دیگه. وجود مقدس نبی اکرم در مسیر امت سازی خودشون عاشورا رو به پا کردن. ثواب عاشورا ظهوره، ثواب عاشورا رجعته، ثواب عاشورا شفاعت در قیامت. این سه روزیست که یوم الحسین هن دیگه. گویا حضرت یه چنین ثمره ای رو میخواست غیر از اون ضیافتی که در عاشورا در باطن برای سید الشهدا برپا شده که اون مزد عاشوراست، غیر از او از ثمرات عاشورا همین به پا شدن بساط شفاعت دیگه. اگر عاشورا نبود همه ما در زلال بودیم. بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، سید الشهدا خون دلش رو داد که مردم رو از زلال نجات بده. کار شیطان اینه، انسان رو از امام جدا میکنه، وقتی جدا کرد اول در وادی حیرته، بعد در وادی زلاله که در روایت آمده ظل من فارقکم. اتفاقی که افتاد و امت در زلال رفتن، بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. من سید ابن طاووس در لحوف نقل فرمودن که وقتی حضرت از مدینه خارج شدن به سمت مکه، سران مؤمن جن آمدن محضر حضرت، شما برگردید مدینه، ما بریم کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگر بنابر این جور تصرف باشه من از شما تواناترم، من پناهگاه و معقل این امتم، من باید برم تا اینا نجات پیدا کنن. عاشورا برای این بپا شده. من از این فدیه اینجوری میفهمم کار حضرت ابراهیم از این جنس بوده، میخواسته یک قربانی کند تا چراغ راه بشه، جلوی زلال امت رو بگیره. این کمتر ازش گفتگو شده، به نظر فقط عرفا گاهی وقتی معنا کردن تو لایه عرفانیش معنا کردن که یه امتحانی بود بین حضرت ابراهیم و خدای متعال، نه چیزی فراتر از اینه. درسته یک جلوش همونه، ولی بحث امامت، بحث امت سازی است، بحث عبور دادن امت از حیرت هایی است که هست، بحث عبور از دار دنیا و تمنای شهادت در امت. این کار رو حضرت ابراهیم می‌خواستن با شهادت اسماعیل انجام بگیرد، همون ضیافت، همون شفاعت، هر دو محقق بشه. در نقل دارد خدای متعال به حضرت ابراهیم روایت امام رضا رو ملاحظه فرمود این ارواح و نافدا، روایت مفصل دیگه، حضرت فرمودن خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر از زمان؟ عرض کرد ایشون رو. فرزند خودت حضرت اسماعیل یا سید الشهدا؟ عرض کرد سید الشهدا رو. بعد بردن تو همون بعضی نقلا اینه که در این حدیث امام رضا همینه که بردن ایشون رو تو گودی قتلگاه، یه روزه قتلگاه خوندن. در بعضی روایات نقلی است که پرده کنار رفت در همون وادی منا به ایشون نشون دادن صحنه های کربلا رو. حضرت جوری غرق در مصیبت شد، امام رضا در این نقل فرمودن که اگر فرزندش رو قربانی میکرد این حالت برایشون پیدا نمیشد. بعد به ایشون فرمودن و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی اون ثوابی که شما در مصیبت قربانی کردن حضرت اسماعیل میخواستید در این گریه بر است سید الشهدا به شما دادید. یعنی که انهو به حضرت میخوان بفهمن ما به شما اون ثواب عظیم رو میدیم، ولی یه پیچ داره، خود شما صاحب این فرزند، اون فرزند این فرزند نیست و خود شما هم صاحب این فرزند نیستید. این مصیبت مال نبی اکرم است. کما اینکه حضرت مادر حضرت مریم وقتی نذر میکند که خدای یه فرزندی به من بده که این رو بگذارم خادم مسجد بشه، خدای متعال با یه واسطه یه پیغمبر اولوالعزم بهش میده، این دعا مستجاب شده است. اما خود این مادر ظرف اون فرزند نیست که روح القدس در او بدمد، یه واسطه میخوره حضرت مریم رو بهش میدن. خدای متعال از طریق حضرت اسماعیل اون اعظم ثوابها رو برای ایشون فراهم کرد که انهو به حضرت گویا گفته میشود صاحب اون اعظم مصائب نبی اکرمن، اونم مصیبت قربانی شدن سید الشهداست. این رو هم به شما دادیم با یه واسطه، یعنی تلقی حقیر حضرت یه کاری رو امت خودش میخواست بکنه، این کار رو خدای متعال از ایشون پذیرفت و با یک واسطه‌ای به ایشون این رو عنایت کرد. قربانی کردن حضرت اسماعیل قربانی کردنی بود که باید امت رو از فتنه ها عبور میداد، مردم رو از دنیا عبور میداد، طالب شهادت میکرد، اون ظلمت و زلال رو کنار میزد. این اتفاق در عاشورا افتاده. خدای متعال اون ثوابی رو که ایشون میخواست، حالا عرض کردم یه معنا همین است که به ایشون گفته شده این ثواب مال شما نیست، مال نبی اکرمه. شما اگه میخواد به این ثواب برسید تو ظرف خودتون باید مصیبت سید الشهدا در وجودتون جاری بشه، اگر جاری شد به اون ثواب در ظرف خودتون میرسید. یه نگاه همین است که بگیم نه این دعا اجابت شده، منتها به اندازه خود حضرت ابراهیم خلیل اون چیزی رو که برای امتش میخواست در شهادت سید الشهدا تقدیر شد و واقعا این اتفاق افتاد. و فدیناه به ذبح عظیم، این است که با شهادت سید الشهدا علیه السلام اتفاقات بزرگی در عالم رخ داده. یکیش این هست که خدای متعال این ظلمتی رو که حاکم شده بود خدای متعال با سید الشهدا برداشته، این دریای مواج طوفانی فتنه‌ای که امت حضرت رو گرفته بود اون رو خدای متعال با حضرت برداشته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یک نکته‌ای که اشاره کنم و عرضم رو جمع کنم این هست که واقعا عاشورا امت نبی اکرم رو به یه نقطه‌ای رسوند که در این امت یک جمعی شکل گرفتن که حاضرند خونشون رو در این راه بدهند. من کان باذلا فینا محجته موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. من تلقیم اینه این دعوت حضرت یک امت به دنبال خودش آورده. این ده ها هزار صدها هزار شهیدی که ما در طول تاریخ و در دوران معاصر خودمون دادیم آثار اون دعوته که برای اقامه دین خدا، برای عبور دادن عالم از ظلمات این وادی باید طی بشه. و عجیبتر اینه که در روایات هست هر مؤمنی از برکات عاشورا اینه، دو تا مرگ داره، یک موت یک شهادت. تمام مؤمنین، تمام شیعیان اهل بیت میتونن به ثواب شهادت و درجه شهادت از برکت عاشورا نائل بشن. این اقدام سید الشهدا علیه السلام یکی از مهمترین اقداماتی است که وجود مقدس نبی اکرم در راه ایجاد امت اسلامی کردند. لذا عهدش عاشورا را از نبی اکرم میگیرند، روزه عاشورا را برای حضرت ابراهیم خلیل میخوانند، حضرت تو گودی قتلگاه میبرند، به ایشون میگن در نسل شما چنین امامی قرار داده شده و اون مصیبتی که شما دنبالش هستید این مصیبته، اینم صاحبش نبی اکرمه. ولی عهد عاشورا رو از نبی اکرم میگیرن. ذیل این آیه شریفه ملاحظه فرمودید و وصین الانسان بوالدیه احسانا حملت امه کرها و رضعته کرها. اونجا در نقل دارد که جبرئیل آمد خبر داد به نبی اکرم میخوایم یه فرزندی به حضرت زهرا بدیم، اگر این فرزند رو بپذیرید اختیار با شماست، ولی چنین شهادت سنگینی هم سر راهش است. این مصیبت عظیمی که نبی اکرم بارها و بارها ده ها سال قبل از وقوعش براش دامن دامن گریه کردن، امیرالمؤمنین گریه کردن، انبیا گریه کردن، مصیبتی که السلام علی ساکن کربلا، حضرتی که باید مقیم این وادی باشن تا بار به مقصد برسن، الان هم برقرار عاشورا، السلام علی ساکن کربلا. این که اینجور دهه محرم که میشه قلوب متحول میشه چون هنوز اون بلای حضرت برپاست. حتی روایت ملاحظه فرمودید این عجیبه، فرمود در قیامت وقتی حضرت زهرا تشریف میارن در محشر تقاضا میکنن که خدایا میخوام فرزندم رو اونچنان که به شهادت رسیده ببینم. حضرت وارد محشر میشن در حالی که از رگهای گردنشون خون جاریست، با بدن بی سر، فرمود حقیقت مصیبت اون موقع واقع میشه، باش کار میشه، گویا ظرف این عالم ظرف تحقق همه ابعاد اون مصیبت نیست. بعد بساط شفاعت و دستگیری حضرت زهرا آماده میشه و حضرت کار رو به انجام میرسونن. این مصیبت عظیم مصیبتی است که عهدشو از نبی اکرم گرفتن، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا. حضرت زهرا هم ملاحظه فرمودین، حالا به تعبیر من با خدای متعال بی ادبی نباشه این تعبیر، چونه زدن. البته این کاری است که نبی اکرم مکرر برای امتشون انجام دادن. وقتی رفتن معراج 51 نماز واجب شد، انقدر رفت و آمد کردن تا شد 5 تا. اینجا هم حضرت زهرا انقدر رفت و برگشت کردن تا خدای متعال فرمود من شفا رو در تربتش قرار میدم، که میدونید این شفا در تربت فقط شفا ظاهری نیست، اولیاء خدا بیماری های روحی خودشونو با این تربت شفا میدن. حجاب هاشونو فرمود، شاهدش همینه، فرمود که کسی بر این تربت سجده کنه حجاب هفتگانه رو خرق میکنه. علامت اینه که این تربت برکاتی داره که میتونه حجاب های باطنی هم برداره، بیماری های باطنی هم رفع میکنه. دعا رو تحت قبه او مستجاب قرار میدن. کسی تحت القبه امام حسین قرار گرفت، که آدم مرحوم ششتری در یه بیانشون میگن تمام اونجایی که محفل اعضای سید الشهدا است تحت القبه است، حجاب ها میره کنار، من دعا رو اونجا مستجاب میکنم. حضرت به نظرم به اینجا که رسید راضی شدن، فرمود ائمه و امام زمان رو در نسل ایشون قرار میدن. مزد این بلای عظیم عصر ظهور رجعت قیامت، و این بلای عظیم هست که محور دستگیری و شفاعت حضرت یکی از مهمترین ابزار امتسازی وجود مقدس نبی اکرم. حضرت با سید الشهدا به این شهادت امت خودشون رو سامان دادن. حالا اگر خدای متعال توفیق بده شب‌های آینده این بحث رو مختصری تقدیم میکنم که سید الشهدا چجوری این امت رو سامان دادن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چجور با این شهادت امت اصلاح شد، چجوری معروف احیا شد، چجوری منکر دامنش از امت اسلامی جمع شد، این امر به معروف و نهی از منکر چی بود، چجوری سیره حضرت احیا شد که اون اقدامیست که حضرت انجام دادن. انشاءالله در جلسات آینده کمی تقدیم میکنم بحث رو خدمتتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله.
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. نمیدونم روایت شما را از فرمودید، من فضای روایت در ذهنم مبهمه، جدیدن مراجعه نکردم. محرم که میشود پیراهان سید الشهدا رو در مقام عرش در معرض نسیمی قرار میدن، این غوغا به پا میشه در عالم. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمید از کجا کزو کار جهان و وضع جهان جمله در هم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز عام که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ماه عزای بی بی دو عالم فاطمه زهرا است. امام زمان همیشه بر جدشون گریه می کنند، ولی این ایام ایام حزن امام زمان است. مگه چه اتفاق افتاده؟ کشتی شکست خورده یه طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. یه جمله عرض ادب کنم، این اشعار مورد رضایت گویا رسول خدا بوده، لذا ماندگار شده اشعار مردشم. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. از آبم مضایقه کردند طوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.